الرحمن الرحيم. رسیدیم به صفحه 9، قرآن و تحدی آن. قرآن بزرگترین معجزه‌ایه که رسول اکرم اسلام، بلکه بزرگترین معجزه‌ایه که به دست سفرای الهی کلن جاری شده. یعنی در بین معجزاتی که به دست سفرای الهی، انبیاء الهی اسلام ظاهر شده، قرآن بزرگترین اون معجزات. آیه قرآن می‌فرماد که ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه، ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر با زبان قومش. که حالا خود این خیلی معانی داره که به زبان قومش هر پیامبری میاد. این زبان قوم، ما یه زبانی داریم که با اون زبان تکلم میکنیم، صحبت میکنیم، زبان فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی و زبانهای زیادی که در میان انسانها هست. اما یک زبان دیگه‌ای هم داریم، بلکه زبان‌های دیگه‌ای داریم. منتها یک زبان دیگه‌ای داریم و اون زبان فهم انسان‌هاست، زبان عقل اون‌هاست، زبان درک اون‌هاست. که اینجا که می‌فرماد ما پیامبری نفرستادیم مگر با زبان قومش، این لسان قومه یک معناش این میشه که هر پیامبری که میاد با لسان قومش، اون لسانی که اونها میفهمن، با اونها برخورد میکنه، با اونها حرف میزنه، با اونها معجزه میاره. چون در روایت داره که پیامبر اکرم به اندازه عقل خودش با هیچ کسی صحبت نکرد و کلن انبیاء الهی اینجوری هم مکلمون ناز علا قدر عقول هم، و قدر عقول مردم با اونها تکلم میکنیم. لذا معجزات هم که می آوردن، معجزاتی می آوردن که به زبان اون قوم باشه، به زبان فهم اون قوم. یعنی چی؟ شما وقتی که معجزات انبیا رو مطالعه میکنید، میبینید مثلا حضرت سلیمان علم تسخیر، معجزاتش در زمینه تسخیر بود، تسخیر باد، تسخیر پرندگان، تسخیر شیاطین و تسخیرات مختلفی که داشت. چرا؟ چون در زمان حضرت سلیمان علم تسخیر، ما علمی داریم به نام علم تسخیرات. کتب علوم غریبه رو اگه دیده باشید، میگن آقا میخوای جن تسخیر کنی، باید این کارا رو انجام بدی. ملک موکل میخوای تسخیر کنی، این کارا رو انجام میدی. مثلا در اون زمان علم تسخیر پیشرفت کرده بود، مردم همه آشنا بودن با این علم. حضرت سلیمان که آمد در همون رشته‌ای که اونها سلام علیکم کار کرده بودن و پیشرفت کرده بودن، معجزه آورد. باد رو در تسخیر گرفت. مثلا باد که دیگه تسخیر نمیاد، لذا اونها دیدن که این یه چیزی مافوق علم بشر، یعنی با زبان عقل اونها معجزه آورد، با زبان عقلشون، چون اونها خوب بلد بودن اون رشته رو، دیدن این یه چیزی ورای این چیزیه که اینها میدونن، لذا قبول کردن که این از جانب خدا. یا در زمان حضرت موسی علم سحر و جادو پیشرفت کرده بود، جای قرآن میفهم و جا او به سحر عظیم، سحر عظیمی را آوردن سحره فرعون. علم جادو موقع خیلی پیشرفت داشت. حضرت موسی معجزه ای آورد از سنخ همون علمی که اونا درش پیشرفت داشتن، لذا اونا فهمیدن که این کار بشر نیست، این سحر نیست، این یه چیزی ورای سحره. چون اگر مثلا معجزه در زمان دیگه می آمد که وارد نبودن در اون رشته، گفتن خب اینم سحر دیگه، نمی دونستن که. ولی اینا چون کارشون این بود، با زبان خودشون صحبت کرد، فهمیدن که این سحر نیست. عصا اژدها میشه ولی چیزی نمیخوره، چون خیالیه در سحر، شاید به صورت یه اژدها نشون بدن ولی اون نمیتونه چیزی رو بخوره، اون نمیتونه کاری انجام بده، فقط به چشم اینجوری میاد. لذا اول کسانی که ایمان آوردن سحره بودن، خود ساحرها بودن، که دیدن این سحر نیست، این یه چیزی مافوق قدرت بشره، با زبان خودشون. حضرت عیسی وقتی آمدن علیه السلام، علی نبی و آله و علیه السلام، معجزاتش چی بود؟ مرده زنده میکرد، کور مادرزاد شفا میداد، پیس شفا میداد. چرا؟ چون در زمان ایشون علم طب خیلی پیشرفت کرده بود، کارهایی میکردن اطباء. ایشون در همون رشته معجزه آورد، چیزی که همه عاجز بودن، اصلا معجزه کاری که دیگران از انجام اون عاجزن، لذا میدونستن که پزشکی مرده نمیتونه زنده کنه، کور مادرزاد رو نمیتونه شفا بده، لذا میفهمیدن که این یه قدرتی مافوق قدرت بشره، چون با لسان خودشون صحبت میکرد. قرآن وقتی آمد، فصاحت و بلاغت در عرب دیگه به اوج خودش رسیده بود. حالا اشعار جاهلی عرب رو که میخونید، طرف یک ذره در رشته ادبیات عرب کار کرده باشه، واقعا اون حلاوت زیبایی کلام رو درک میکنه، اگرچه شاید حرفای مستهجن داشته باشه توش، ولی زیبایی کلام رو درک میکنه. رسول الله وقتی قرآن آورد، اینها واقعا دیدن که این کلام نه شعره نه نثره، و یک کلامیه که اصلا شبیهش رو نمیشه آورد، یعنی هرچی میکردن، اگرچه میگفتن او شاعره، ولی خودشون نمیتونستن قبول کنن که در کتاب فصل الخطاب حضرت آقا یک قطعه ای را آوردن که کفار نشستن دورم اجتماع کردن، گفتن موسم که بیاد، مردم برای زیارت خانه بیان، ما یه چیزی درست کنیم بگیم در مورد پیغمبر اکرم، بگیم شاعره. گفتن سخنش به شعرا نمیخوره. گفتن بگیم این کاهنه. گفتن ما ورد کاهنا رو شنیدیم، اینجوری نیست. گفتن بگیم جادوگره. گفتن ما جادو دیدیم، جادو اینجوری نیست. خودشون با هم شعور میکردن. هر چی که گفتن گفتن اینجوری نیست و ما نمیدونیم اصلا اسم اینو چی بذاریم، بگیم دیوانه است، سخن دیوانه اینجوری نیست، که خودشون اقرار کردن که این کلام یه چیزی ماوراییه. حالا معجزه‌ای که رسول اکرم آورد نه تنها در اون عصر بلکه در تمامی اعصار و قرون جاریه، چون قرآن تحدی کرد، زمان هم مشخص نکرد. تحدی کرد یعنی چی؟ یعنی گفت هر کس میتونه مثل اینو بیاره، هر کس میتونه مثل این رو بیاره. حالا اینجا داخل پرانتز این مطلبی رو توضیح بدیم، فرق بین معجزات انبیا و کرامات اولیا. شما شاید زیاد شنیده باشید یا تو کتابها دیدید فلان ولی یا فلان امام مرده زنده کرد، یا به دعای ایشون کسی مرد، به دعایشون بارون بارید، به دعای اینها نمیدونم مریض شفا پیدا کرد. حتی با توسلات به اینها میبینیم که امور خارق العاده پیش میاد. خب حالا فرق اینها با معجزه در چیه؟ فرق کرامت و معجزه اینه که کرامت یک امر خارق العاده ای که از طرف سر میزنه همراه با تحدی نیست، ولی معجزه همراه با تحدیه. یعنی میگه اینی که من آوردم هیچ کس مثل اینو نمیتونه بیاره، هیچ کس نمیتونه مرده زنده کنه. این نشانه است دیگه، و این نشانه نبوت منه، نشانه نبوت منه. و دیگر اینکه معجزه همراه با ادعای نبوت، معجزه همراه ادعای نبوت، ولی کرامت اینجوری نیست. صاحب کرامت معمولا خودش رو میپوشانه از خلق. داره اون روایتی که امام صادق حج میرفتن دید پیرزنی نشسته بالا سر یه گاو مرده گریه میکنه، گفت چیه پیرزن؟ گفت آقا تمام سرمایه من همین یه گاو بود، از شیرش مخارجم در میامد و فلان، اینم مرده. میگه آقا دوره کرد نمازی خون با نعل با پاش زد به گاو، یه هیی کرد گاو یه مرتبه بلند شد. پیرزن طاقت نیاورد، جیغ زد مردم بیایید که عیسی مسیح آمده. امام صادق خودش رو در میان خلق مخفی کرد، چون معجزات مال انبیاست. لذا اگر از ولی کرامتی صادر بشه ادعایی بابت او نداره، بابت او ادعا نمی کنه و نمیگه هیچ کس مثل اینو نمیتونه بیاره، یا میخواد میگم ادعایی همراه او باشه، ولی معجزه همراه با ادعای نبوته و تحدی که هیچ کس مثل اینو نمیتونه بیاره، که اگر کسی بیاره اون قول باطل میشه. میگه کسی نمیتونه بیاره، پس من فرستاده خدایم، و اگرم کسی اونجا قدرت داشت، قدرت بر این کار رو داشته باشه از جانب خدا، ابراز نمی کنه، ابراز اون قدرت رو نمی کنه. و اولیا هر وقت که کرامتی از اون سر بزنه میگن فضل خداست، فضل الهیه، از جانب خدا میدونن. همچنان که آصف ابن برخیا وقتی تخت بلقیس رو حاضر کرد فرمود هازا من فضل ربی، این از فضل پروردگار منه. حالا قرآن معجزه‌ایه که همراه تحدیه، میگه هیچ کس مثل این قرآن نمیتونه بیاره، هیچ کس. بعد میگه اگه میتونید 10 تا سوره، حالا آیاتش اینجا هست میخونیم، 10 تا سوره مثل این قرآن بیارید. بعد تخفیف میده، میگه اگه میتونید حتی یک سوره، سوره کوچیک داریم ما، سوره کوثر کوچیک داریم، سوره قرآن، میگه یه سوره مثل این سوره ها بیارید. و میبینیم که کسی نتونست بیاره، چون اگه می آوردن لازم به این همه جنگ و خون ریزی نبود، گفتن آقا این ناش، شما گفتی کسی نمیتونه بیاره، ما آوردیم. و حضرت آقا نقل میکردن در مورد صحیفه کامله سجادیه از شرح سید علی خان مدنی ریاض السالکین عربی نوشته، که شخصی خب این منشآتی که امام سجاد کرده چندان مهم نیست، ادیبی بود توانا، ما هم اگه بخواییم میتونیم مثل اینا رو بیاریم، ما هم اگه بخواییم مثل اینا رو میتونیم بیاریم. خب میخوایید منم میارم. قلم گرفت دستش، کاغذ گرفت دستش، سرش انداخت پایین به فکر کردن که چی بنویسه. میگه سر انداخت پایین، رفت تو فکر که رفت آب موتورها تو حیاتی سر کشی کنی، رفت تو فکر که رفت، دیگه نتونه سر بلند کنه که مقامیه که حالا جای بحثی هست که آیا به صرفت این که کسی نمیتونه مثل قرآن بیاره، یا مثل خطبه های نهج البلاغه رو واقعا کسی نمیتونه بیاره، مثل صحیفه سجادیه که اینا حالا کلام خدا نیست کسی نمیتونه بیاره، آیا این صرفه است؟ یعنی خدا نمیگذاره که، خدا جلو انسانو میگیره که انسان نمیتونه مثل این رو بیاره، یا اینکه نه این در مرتبه ایه که انسان از عهدش خارجه. حالا تو کلام بحث میشه، تو علم کلام، که آیا خدا جلو گیری میکنه مثلا، یا اینکه اصلا کسی نمیتونه مثل این رو بیاره، ذاتن جوریه که طرف به هیچ انسانی به اون مرتبه نمیتونه برسه که بیاره. سلام، ما خوب میدونیم والحق انفاز من القدسی صور، فیض از عالم قدس میرسه. در دروس معرفت نفس که بحث داشتیم، یه بحثمون این بود که اون چی که از علوم هر کسی، کافر، مؤمن، مسلمان، غیر مسلمان، و هر علمی که انسان میگیره از عالم بالا افاضه میشه، یعنی عقل فعال به او افاضه میکنه، کتاب، استاد، نوار، اینها همه معدن، کمککارن، کمک ما میکنن که ما بتونیم از عقل فعال فیض بگیریم. خب عقل فعال به ما کی فیض میده؟ وقتی که استعداد آمادگیش رو ما پیدا کنیم، استعداد و آمادگی رو پیدا کنیم، مستعد بشیم. وقتی که استعداد حاصل شد، افاضه صورت میگیره. حالا اون استعدادی که رسول الله داشت که افاضه صورت گرفت، آیا این استعداد در کسی حاصل میشه؟ یه شخصی از دوستان با صفا اهل دل نقل میکرد که شبی نشسته بودم و تو این فکر میکردم که این جان رسول الله چه جانی بود که تونست قرآن رو بگیره. حالا قرآنی که اینجا میخونیم، قرآن حروف آن اسرار، کلمات آن جوامع کلم، آیات آن خزائن، سوره های آن مدائن حکم، قرآنی که به این عظمت، چه جانی بود که اینو گرفت و چرا ما نمیتونیم بگیریم؟ چرا به ما نمیده خدا قرآنو؟ گفت در همین فکر بودم یه مرتبه دیدم دیوار و سقف و اینا همه برداشته شده از مقابل من، آسمان پیداست و ملائکی در آسمان دارم میبینم. گفتن اگه میتونی این ملائک رو تحمل کن، نزل به روح الامینه علا قلبک، روح الامین اون رو به قلبتو نازل کرد یا رسول الله. گفتن اگه میتونی تحمل کن. یه نا همینچی نزدیک شدن به من این فرشته ها، آمدن طرف من، نزدیک من که شدن اونقدر به هم فشار آمد که از هوش رفتم، از هوش رفتم و صبح به هوش آمدم. حالا چه جانی داره رسول الله که تونسته قرآن به این عظمت رو بگیره؟ که بارها آقا اینجا تو این کتاب، کتابهای دیگه فرمودن چه جانی داره رسول الله، چی بود اون قلب که تونست قرآن رو بگیره؟ خیلی عظمت داره. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل رو به تو القا میکنیم. با اون همه عظمت باید چه استعدادی باشه؟ خب استعداد نیست که افاضه صورت نمیگیره، الا از اون ور که بخل نیست، صرفه. به متکلم میگیم آقا منظورت صرفه چیه؟ شما خدا نمیذاره یعنی چی؟ ها، مگه خدا پارتی بازی داره با کسی؟ مگه خدا این و اونو میشناسه؟ این مثلا میگه بچه و زن و تک و فامیل داره، نظام هستی ناموسی داره. در پیش نظام هستی من و شما و رسول الله یکسانیم. این نیست که بگیم رسول الله اگه مثلا نعوذ بالله یک کاری کنه، خدا میگه خب باشه چون تو پیغمبر منی من تو رو میبخشم، ولی نه، تو چون پیغمبر من نبودی تو رو عذاب میکنه. بس این حرفا نیستش که اینها ذهن عوامانه ای که خدا رو مثل خودشون میدونن. نظام هستی حساب و کتاب داره، حکمت داره، دو تا چهار تا. خب لذا هیچ کس نمیتونه مثل قرآن رو بیاره. حالا قرآن چیه؟ انسان یه مقدار، یه ذره ای فقط فهم قرآن بهش داده بشه، یه سر سوزن، بعد میبینه که واقعا مثل این چیزی نمیشه آورد، واقعا مثل این کلام حتی یک آیش رو هم نمیشه آورد، یک آیش رو هم نمیشه آورد. چرا؟ چون قرآن حروف آن اسرار، حروف قرآن اسراره. یه بار در مورد حروف قرآن این مطالب، عالمی دارن اصلا برای خودشون و چینش این حروف در قرآن که بر اساس وحیه ترتیب خاصی داره، ترتیب خاصی داره. لذا در علم اعداد که حروف و عدد میگیرن میبینیم چه عجایبی از تو قرآن بیرون میاد، چه عجایب و غرایبی از تو قرآن بیرون میاد. راز اینم یک گوشه ای از علم حروفیه که مثلا در قرآن آمده، یعنی ما فهمیدیم یا علمای این فن فهمیدن و یه گوشه ایشو داده تو کتاب ها نوشتن. بلا حرف خیلی بالاتر از این ها، مطلب خیلی بالاتر از این ها. در هر رشته ای که انسان میره، روانشناسی، جامعه شناسی، پزشکی و و و و علوم، علم نمیدونم حروف، علم اعداد، علم حساب، علم، وقتی میشینه سر سفره قرآن میبینه قرآن چه اسراری رو از این علوم افشا کرده، بیان کرده. هر رشته ای که میری جلو، علم نجوم، علم ستاره شناسی و علوم مختلفی که اصلا ما حالا از اونها بیخبریم، شاید در اون علم روی انسان هنوز باز نشده باشه. بحث اون در حروف قرآن بود که حروفش اسراره. سوره فیل چی می‌فرماد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. تو آیه اولش چند تا فعل آمده؟ الم تر کیف فعل، دو تا فعل پشت سر هم، آخرش هم اصحاب الفیل، سه تا فعل تو آیه نخستینش آمده فقط، حالا بازم فعل داره. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، الم تجعل کیدهم فی تذلیل، فارسل علیهم طیرا ابابیل فجعلهم کاسف ماکول. چند تا ف توش آمده سوره به این کوچیکی. لذا میبینید که مثلا میگن اگر به فلان عدد سوره فیل برای هلاکت کسی خونده بشه، اون شخص هلاک میشه، برای ظالمی. حرف سوره فیل رو کسی به فلان تعداد بخونه، اون شخص هلاک میشه. خب حالا این یه گوشه‌ای مثلا از خاصیت حرف ف هست که ما فهمیدیم مثلا در سوره فیل آمده. خواصی که حروف دیگه دارن و در سوره های دیگه و در همین سوره آمدن و آثاری که اینها دارن چی هست، چقدر هست، چه اندازه هست و امام چه اندازه اطلاع داره. امام دیگه علم کل قرآن در نزد امامه، علمی که در نزد امام از قرآن چقدره. خب در حروف مقطعه اون آقا که با کامپیوتر کار کرده بود، خارجی هم هست، حالا اسمش یادم رفت، کتابی هم هست، بعضی از تحقیقات ایشون آورده توش که در حروف مقطعه با کامپیوتر میگه من دادم و این چیزی که از حساب دست خارجه حتما باید با کامپیوتر حساب بشه. که اون سوره‌ای که مثلا با الف لام میم شروع میشه یا اون سوره هایی که با الف لام میم شروع میشه، تعداد الف لام میم در اون سوره ها به نسبت از جمیع سوره های قرآن بیشتره. سوره ای که با صاد شروع میشه، تعداد حرف صاد که تو اون سوره به کار رفته به نسبت از جمیع سوره ها بیشتره. اون سوره ای که با قاف، قاف و قرآن المجید حرف قاف آمده، قاف تو اون سوره به نسبت به جمیع سوره ها بیشتر به کار رفته. لذا میبینیم یک بنیان مرسوس محکم استوار که اول و آخرش یک بنایی محکم، هیچ انسان نمیتونه تو ذهن داشته باشه کلامی رو که در 23 سال طی 23 سال نازل شده قرآن گفته شده، اولا لحنش عوض نشه، بالا پایین نشه، زد و نقیز نشه، و اینقدر دقیق سوره‌ای که اینجوری بوده تعداد حروفش به نسبت با تمام این کتاب بیشتر باشه. و حالا قول حضرت آقا که از یکی از کتبی که در زمینه علم حروف و اعداد که مال جناب ابن عربیه که خیلی هم عظمت داره، در المکنون و الجوهر المسون، که در علم حروفه شو میگه خاصیت این علم اعتلای به فهم خطاب محمدیه صلی الله علیه و آله وسلم. یعنی علمو میخونی میفهمی که قرآن چه عظمتی داره، قرآن چه عظمتی داره، نزدیک میشی تازه به فهم قرآن. جناب ابن عربی آقا تو همین کتاب آوردن فکر میکنم مطلب رو، میفرماد قرآن در قیامت وقتی میاد ظهور میکنه با همه این تفاسیری که نوشته شده ازش، چند تا تفسیر نوشته شده به قرآن. آقا نقل میکنه از شخصی در 1000 سال پیش، میگه من تا الان 700 تفسیر دیدم. 1000 سال پیش، تو این 1000 سال چند تفسیر نوشته شده؟ میگه همه این تفاسیری که نوشتن قرآن وقتی روز قیامت میاد میبینن بکره، دست نخورده است، هیچ کی هیچی نفهمیده بوده. نه اینکه هیچ کس نفهمیده بوده، دست نخورده بودنش میدن تر و تازه است. این بوده، همه اینا که فهمیدی درست، ولی یه چیزی بالاتر از این بود، بالاتر از اینها. چون یک آیه قرآن بطون مختلف داره، قرآن هر حرفش بطنهای مختلف داره، کلماتش، آیاتش معانی مختلف داره، تأویلات مختلف داره. لذا مثلا میخونیم نون و القلم و ما یسترون، یه جا میخونیم مثلا میگه نون منظور رسول الله، قلم امیر المؤمنینه مثلا، یه جا میخونیم نون امیر المؤمنینه، قلم فاطمه زهراست سلام الله. یه جا دیگه میخونیم مثلا یه چیز دیگه میگه، یه جا میخونیم اینها بطنهای مختلف هست.